اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به فراوان تقدیم شما خوبان، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در چهارشنبه 26 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با پنجم ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 16 جون سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إنها إنتكم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه عزم راسخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز چهارشنبه 26 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر با 5 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 16 یونی سال 2021 میلادی، 778 سال پیش در چنین روزی 5 ذی‌قعده سال 664 هجری قمری، رضی‌الدین علی ابن موسی معروف سید ابن طاووس، فقیه، محدث، مورخ و ادیب مسلمان درگذشت. رسیادین در سال 589 قمری در شهر هله در عراق به دنیا آمد. وی در ابتدا از محضر پدر دانشمند خود سعدالدین ابو ابراهیم و نیز جد بزرگوارش و رام ابن ابی فراس استفاده کرد و بعدها از افادات دیگر بزرگان هله بهره وافی برد. سید ابن طاووس در زهد و تقوا شهره خاص آن بود و به همین دلیل از قبول هر منصبی در دربار حاکمان عباسی امتناع ورزید. ابن طاووس در بین دانشمندان و عالمان آن زمان از اعتبار والایی برخوردار بود و شهرت او بیشتر مرهون نقل روایات اخلاقی و کلامی و همچنین پارسایی وی بوده است. او از دانشمندان پرکار مسلمان به شمار می رفت، چنان که آثار متنوعی در علم کلام، اخلاق، فقه و حدیث از او بر جای مانده و بسیاری از آثار او بارها ترجمه و چاپ شده است. یکی از تألیفات مهم ابن طاووس به نام اللحوف درباره وقایع روز عاشورا است که از کتب معتبر تاریخ اسلام به شمار می رود. کتاب مهم دیگر او الملاهم و الفتن نام دارد که در مورد رویدادهای قبل و هنگام ظهور حضرت مهدی است. سید ابن طاووس شاگردان فاضلی پرورش داد که پدر علامه هلی و علامه هلی از آن جمله اند. در اواخر عمر او در بغداد، این شهر در محاصره لشکریان متوحش مغول قرار گرفت و هولاکو خان مغول در این هنگام سید را فرا خوانده امان نامه ای برای او و یارانش صادر کرد. سید که در پی راهی برای بیرون بردن مؤمنان از پایتخت بود، 1000 تن را گرد آوردی با حمایت سربازان هولاکو خان آنان را به هله رساند. سرانجام سید ابن طاووس در 5 ذی‌قعده سال 664 قمری دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار معبود شتافت. ۵۶ سال پیش در چنین روزی 16 یون سال 1515 میلادی سرزمین آرژانتین به طور کامل توسط دریانوردان اسپانیایی کشف شد. بسیاری از کاوشگران اروپایی در قرن 16 برای شناسایی و کشف مناطق جدید عازم سواحل آمریکای جنوبی شدند. این ماجراجویان پس از رسیدن به مصب رودخانه لاپلاتا آزادمندانه به جستجوی ذخایر نقره و فلزات گرانبهای منطقه پرداختند. در میان این افراد کاوشگری به نام آمریکو وسپوس به اتفاق سایر همراهان خود با پرچم دولت پرتغال به دریانوردی می پرداخت از همه حریص‌تر بود. وی توانست در سال 1502 به مصب رودخانه لاپلاتا برسد و اما در سال 1516 بود که خان دیاز ده سولیس از جمله کاشفان اسپانیا که بعدها به دست سرخپوستان به قتل رسید، مدعی تصاحب تمام منطقه برای دولت اسپانیا شد. اسپانیایی های مهاجم که در جستجوی گنج بودند، این سرزمین را آرژانتین نامیدند که از واژه آرژنتوم اخذ شده است. در سال 1816 میلادی، بوئنوس آیرس و سرزمین های مجاور آن به نام ایالات متحده لاپلاتا پس از 300 سال استعمار استقلال یافت. ۷۷ سال پیش در روز 16 یون سال 1944 میلادی در جریان جنگ جهانی دوم، نیروی هوایی آمریکا حمله به شهرهای ژاپن را با بمباران شهر فوکولا در جنوب ژاپن آغاز کرد. این بمباران ها به منظور وادار کردن توکیو به تسلیم انجام می شد. ده ها هزار تن از غیر نظامیان این کشور کشته، کارخانه ها و مزارع این کشور نابود شد. این حملات با بمباران اتمی دو شهر ناکازاکی و هیروشیما در سال 1945 و تسلیم ژاپن خاتمه یافت. 14 سال پیش در روز 26 خرداد سال 1386 هجری شمسی، آیت الله العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی، عالم بزرگ و مرجع عالی قدر شیعیان، در پی یک بیماری درگذشت. وی در سال 1310 هجری شمسی در شهر مذهبی قم در جنوب تهران متولد شد و از نوجوانی به تحصیل علوم دینی پرداخت. آیت الله لنکرانی از محضر اساتید بزرگی چون آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی استفاده کرد و با تکیه بر هوش و پشتکار خیش در مدت کوتاهی به درجه عالی اجتهاد دست یافت. این عالم جلیل القدر مبارزات سیاسی خود را از زمان قیام استادش امام خمینی در سال 1342 هجری شمسی آغاز کرد و همواره پشتیبان مبارزات ایشان علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی بود. به همین دلیل آیت الله فاضل لنکرانی بارها در زمان حکومت استبدادی پهلوی دستگیر، شکنجه و سرانجام تبعید شد. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی ضمن حمایت کامل از این نهضت شکوهمند به تدریس ادامه داد و شاگردان بسیاری را پرورش داد. پنج سال پیش در چنین روزی 26 خرداد 1395 خورشیدی دکتر عباس شفیعی چهره ماندگار علم پزشکی ایران درگذشت. دکتر عباس شفیعی داروساز و استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس سابق دانشکده داروسازی، رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی و یک چهره ماندگار علم پزشکی ایران بود. ایشان در سوم مهر سال 1316 در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. پس از شروع حملات شیمیایی عراق او به مطالعه و آزمایش بر روی گازهای شیمیایی و راه خنثی‌سازی آنها پرداخت. دکتر شفیعی به پاس زحمات و تلاش‌های علمی در چهارمین دوره همایش چهره‌های ماندگار در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار علم پزشکی ایران انتخاب شد. ایشان پس از عمری مجاهدت علمی سرانجام در روز 26 خرداد 95 در سن 79 سالگی درگذشت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز چهارشنبه 26 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با پنجم ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و نیز مطابق است با 16 یون سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور برگوشن رازی شیخ محمود شبستری و معرفی برترین های آزمون اعجاز سخنی کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان. چند پیش کتاب ارزشمندی گلشن رازی شیخ محمود شبستری به اهتمام پروفسور شادی محمد صوفی‌زاده، محقق و دانشمند تاجیک، به نشر رسید. مثنوی گلشن راز گرانسنگ‌ترین و فزون‌مایه‌ترین اثر شیخ محمود شبستری است. با وجود حجم اندکش، یعنی 1007 بیت، این مثنوی یکی از یادگاری‌های پر ارزش و بلند نامی ادبیات کلاسیکی فارسی است که در آن اصطلاحات و مفهوم‌های مهمی طریقت صوفیه که در ادبیات کلاسیک بسیار به نظر می‌رسند با زبان روان و ساده بیان گردیدند. این اثر شگرف و ارزشمند تاکنون در تاجیکستان به طور بایسته و شایسته مورد توجه هواداران شعر و ادب عرفانی فارسی قرار نگرفته است. پروفسور صوفی‌زاده کوشیده است که زبان رازآلود و پر از اصطلاحات خاصی اهل تصوف را که در گلشن راز مورد بررسی قرار گرفتند با بکارگیری شرح‌های بیشماری که گذشتگان بر این اثر نگاشتند و منابع پر ارزش دیگر شرح و تأویل نمایند. چون این سبک شرح متون شعر عرفانی در کشور تاجیکستان نخستین اقدام بوده برای علاقمندان شعر فارسی تاجیکی در شناخت و دریافت معناهای اصلی شعر عرفانی راهنمای خوبی است. پروفسور صوفی‌زاده در مقدمه این رساله می نویسد: شیخ محمود شبستری یکی از بزرگترین عالمان عرفان نظری و از شاعران نامدار قرن‌های 13 و 14 است. نام کامل وی شیخ سعد الدین محمود ابن عبدالکریم ابن یحیای شبستری بوده، در بعضی منبع‌های تاریخی و ادبی به صورت دیگر هم دیده می شود. یکی از شاعران گلشن راز حکیم میرزا محمد ابراهیم خراسانی سبزواری، معروف به وثوق الحکما، او را حکیم العصر، ملیک الکلام، معروف البیان، شمس العارفین، بدر المحققین، اتم المدققین تعریف کرده است. شبستری در آغاز سعادت نامش به نام و نسب خیش چنین اشاره کرده است: چون که دیدم در سعادت نام، کردمش نامه سعادت نام، بود و باشد به طالع مسعود، ابتدا سعد و عاقبت محمود. ای که کردی در این کتاب نظر، به دعای مرا بیاد آورد، که بر ابن کریم رحمت باد، حشر او با مهین امت باد. متاسفانه طبق سنت های قدیمی زندگی نگاری شرقی اسلامی، تذکره نگاران و تاریخ نویسان در اکثر موارد از تفصیلات سرگذشتی شخصیت های مورد توجهشان که حتی دوست یا همزمانشان بودند با آنها رابطه نزدیک داشتند صرف نظر نموده، در شرح روزگاری آنها با ذکر معلومات خیلی کم و کوتاه اکتفا می نمودند. از اینجاست که از روزگار شیخ محمود شبستری تا زمان ما معلومات کمی به دست رسیده است. باید گفت شیخ محمود شبستری آثار زیادی از قبیل کنز الحقایق، رساله احدیت، شرح تفسیری اسمهای الله تعالی، جام جهان نما، غایت الامکان فی معرفت زمان و المکان، انسان کامل، رساله معراجیه، تفسیر سوره الفاتحه و غیره. اما گلشن راز مشهورترین نگاشته شیخ محمود شبستری است. این مثنوی یکی از بهترین آفریده های عرفانی محسوب می شود. باید گفت در دانشگاه های ایران به دانش آموزان رشته فلسفه و عرفان و ادبیات عرفانی این مثنوی به طور جداگانه تدریس می شود، زیرا آن به زبانی خیلی ساده و شیوا به شرح مقوله ها، رمز ها، نماد ها و اصطلاحات خاص عرفانی پرداخته است و چون راهنمای خوبه برای شناختی آثار فلسفی و ادبی عرفانی پذیرفته شده است. مناسب از خاطری دکتر حسین الهی قمشهی را از پدر دانشور و فاضلش آیت الله مهدی الهی قمشهی فقید درباره اهمیت بنیادی گلشن راز در فراگیری علم و ادب عرفان ذکر نماییم. روز پدر که روانش خوش باد مرا گفت: خواهی که تو را هزار درهم زر دهم هر چند خرج کنی هیچ کم نشود، بلکه همچنان بر بهای آن بیفزاید. گفتم: از این خوشتر چیست که به گفته سعدی، خرم دلی که محبوب از در فرازش آید، چون رزق نیک بختان به منتی سؤال. فرمود آن هزار بیت است از عارف بزرگبار و شاعر کریم النفس که فرمود: دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. شاعری که در همه عمر هیچ قصدی گفتن شعر نکرده، اما ناگهان توتی طبعش به گفتار آمده و با یک بار بی تلقین و تکرار در میان جمع منظومه آفریده که از عالم بالا گلشن راز نام گرفته و نیازی اهل دل شده است. گلشنی که زبانی سفسنی او جمله گویاست، عیونی نرگسی او جمله بیناست. چنان که خود شاعر در آغاز مثنوی اشاره میکند، در ماه شوال سال 717 هجری قمری مطابق با دکبر سال 1317 و ینور سال 1318 میلادی از نام یکی از شاعران صاحب دیوان و عارفان دانشمند و پرکار خراسان امیر حسین هیروی که در تصوف پیرو طریقت سهروردیه و دلباخته تعلیمات ابن عربی بوده به حوزه عرفانی آنها نامه آمد. در آن نامه سوالهای در شکل منظوم جهان معنی اندر لفظ اندک درباره بعضی مفهوم و عباره و اشاره و اصطلاحات مشکل تصوف مطرح گردیده بود. چون مجلسیان خانقاه نامه را خوانده از محتوای آن آگاه شدن، همه روی به محمود شبستری آوردند، زیرا او قبلا رساله های در این مسائل نگاشته بود. از این سبب هم مسلکانش از او خواهش نمودند تا پاسخ به این نامه بنویسد. چون نامه منظوم بود، پاسخ آن نیز طبق آداب نامه نگاری باید به همان شیوه تعلیف می شد. شبستری عذر خواسته عرض نمود که اول حاجت به نوشتن جواب مشخص به این نامه نیست، زیرا در رساله های مختلف خیش راجع به آن مسئله ها اظهار اندیشه کرده است و صوفیان خراسان می توانند به سوال ها و مشکلات خیش از آن منابع پاسخ یابند و ثانیاً با هنر شاعری آشنا نیست که تواند پاسخ منظومه بنگارد. بعد از این واقعه شیخ محمود شبستری رساله ارزشمند یا خود مثنوی گلشن راز را انشا نماید که بیش از هزار بیت است. اینک عزیزان، در پایان پاره از مثنوی ارزشمندی گلشن راز را تقدیم حضورتان میکنیم. از آن گلشن گرفتم شمه باز، نهادم نام او را گلشن راز. در او از راز دل گلها شکفته است که تا اکنون کسی دیگر نگفته است. زبانی سفسنی او جمله گویاست، عیون و نرگسی او جمله بیناست. تأمل کن و چشم دل یکایک، کتاب برخیزد از پیشی تو اینک. ببین منقول و معقول و حقایق، مصفا کرده در علم دقایق. غرض زین جمله ام تاگر کند یاد، عزیز گویدم رحمت برو باد. و اینک عزیزان، توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. نفرات برتری آزمون اجاز سخن در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان اخیراً مشخص شدند. شنونده گزارش با توضیحات مراد شریف‌زاده از اعضای هیئت داوران این آزمون باشید.
اولین آزمون ادبی شعردونی و کتابخونی به افتخار سی سالگی استقلال دولتی روهاندوزی گردیده. در جرایان برگزاری با خصوصیت و ویژگی ها عبرت بخش، راهنما کننده و دارای دورنمای نیک عنوان کرده شد.
کمیته تلویزیون و رادیو یک دستگاه بسیار پرقوت ایدئولوژی است. نو با سبب کدام رویه مطالعه اثری بدیعی از یاد کردن شعر پیش از همه برای قوی گرداندن حافظه و از دیگر طرف برای سیقل یافتن با زبان و بیان ژورنالیست خیلی مفید است. ما در این آزمون مشاهده کردیم که نفران زیادی هم هستند که اونها اثرهای زیاد مطالعه کردند. زیاد نفران را دیدیم که من با ارزش‌های ملی و معنوی ما رو آوردن با کتاب‌های شاه اثرهای ادبیات ملی ما. با وجود همه این من باور دارم که این محفل‌ها در آینده برای رونق و برای پیشروی مطالعه کردن اثرهای بدی از جانب کارمندان کمیته خیلی مساعدت خواهد کرد.
اجازه سخن چون آزمون اولین ادبی با جلب چهره های صحه تلویزیون و رادیو و دیگر بخش های فعال کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ارج گذاری به ارزش های ملی و فرهنگی و با غنی گردانی فوند لغوی اهل ایجاد پیش گرفته شد. ما ملت کتابیم، با چنین شعار و استقبال صمیمی از چنین اقدام برای شرکت در آزمون اولین 160 نفر داوطلب نامنویس گردیدند. دوام 4 روز از روی لیاقت ذهنی و مهارت سخنوری در دو نامینیسه نظم و نثر با شعردونی و کتابخونی فعالان اشتراک نمودند. اینک بعد آموزش و بهودهی دقیق حکمان که از روی شرط های اسلوب بیان، رعای معیارهای زبان دولتی و استفاده اصطلاحات جدی صورت گرفت، لیاقتمندان سازوار مکافات و افتخارنامه ها گردیدند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از دین سپاس گذاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
راه رستگاری
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری در خدمت شما سروران گرامی هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته با طرح این موضوع که اسلام آیین شمشیر نیست پاسخ دادیم که اسلام تا زمانی که دشمن دست به اسلحه نبرد و جنگ افروزی نکند، با روش‌های مسالمت آمیز و با منطق و استدلال‌های حکیمانه با او برخورد می‌کند و هدف نهایی آن هدایت جامعه بشری به راه مستقیم، کمال آفرین و سعادت بخش الهی است. اما زمانی که دشمنان به نبرد مسلحانه اقدام ورزند، قطعاً آموزه‌های اسلامی نیز به مواجهه مسلحانه مسلمانان با این اقدام آنان پند و اندرز می‌دهد. جهاد برای مقابله با توطئه‌های دشمنان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. قرآن در آیات فراوانی برای مقابله با دین ستیزان بی منطق و سردمداران جنگ طلب جبهه کفر، پیامبر و دین باوران را به جهاد و جنگ فرا می خواند و این گونه فرمان می دهد: یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر، جایگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشتی دارند. خدای بزرگ برای آنکه اهمیت و
و جایگاه جنگ در راه خدا را نشان دهد، نسبت به پیکارگران ابراز دوستی و محبت می کند و می فرماید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. خدا آن مؤمنان را که در راه او در صف جهاد با کافران مانند بنیان و سدی آهنین همدست و پای دارند بسیار دوست می دارد. آری، یکی از بزرگترین آرزوها و آرمانهای هر انسان خدا باوری آن است که به جایگاهی دست پیدا کند که محبوب درگاه الهی قرار گیرد، ولی بدون شک این آرزو تنها در میدان عمل تجلی پیدا می کند. قرآن در همین باره می فرماید الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون. کسانی که ایمان آوردند، مهاجرت کردند و در راه خدا با اموال و جانهای خود جهاد کردند، از عظمت و مرتبه بزرگتری برخوردارند و در حقیقت آنان همان رستگارانند. بر اساس این آیه، خداوند بزرگ کسانی را پیروز معرفی می کند که با تمام هستی خود برای دفاع از اسلام، پای در میدانهای مبارزه و جهاد در راه خدا می گذارند و به جای دنیای زودگذر و فناپذیر به آینده ابدی خود در جهان دیگر می اندیشند که کلام وحی گویای آن است که می فرماید یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم و مقیم. پروردگارشان آنان را به رحمت بی منتهای خیش و به مقام رضا و خوشنودی خود و بهشت‌هایی که نعمت‌های آن پایدار و ماندگار است بشارت می‌دهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خوب، در این برنامه قصدمون بر آن است که بتونیم جایگاه مسائل اقتصادی رو در اخلاق خانواده اسلامی بپردازیم و نقش اون رو بررسی بکنیم. ببینید، ما چه بخوایم چه نخواهیم، مسائل اقتصادی نقش اساسی رو تو زندگی ما خواهند داشت. منتها بستگی به نوع نگاه خانواده ها دارد که ما چه نگاهی به مسائل اقتصادی داشته باشیم. اگر اقتصاد هدف نباشد، بلکه بتونیم هدفمندش بکنیم، نه اینکه اقتصاد خودش برای ما هدف باشه. اگه اقتصاد هدف شد، دیگه ما موازین اخلاقی ما خود به خود به هم میخوره، فقط دنبال اینیم که سرمایه جمع کنیم. این زن و شوهر امیرالمومنین و فاطمه زهرا چقدر قشنگ زندگی میکردن. حتی تو مسائل اقتصادی، این که عرض کردم مسائل اقتصادی هدف نباشد، برای این خانواده مسائل اقتصادی هدف نبود، بلکه هدف من بود. رو همین حسابه، شاید با اونایی که با دیدگاه مادی فکر میکنن بهشون بگیم آقا امیرالمومنین و زهرای مرضیه وقتی حسنین مریض شدند،
نذر کردن که اگر این دو تا بزرگوار امام حسن و امام حسین از مریضی بهبودی پیدا بکنن روزه بگیرن. خب بعد روزه میگیرن، طبق قواعد جاری حاکم بر مردم، اونایی که فکر اقتصادی دارن اینی که آقا ما روزه گرفتیم گرسنه‌ایم، سر افطار باید خودمون رو سیر بکنیم. اما روزه گرفتن موقع افطار که شد، میبینیم شب اول یک مثلا یتیمی میاد در میزنه میگن گرسنه‌ام، شب بعد باز روزه میگیرن اسیری میاد، شب بعد یک درمانده‌ای میاد. خب اینا میان با اینکه خودشون نیاز دارن چون اقتصاد براشون هدف نیست، میگذرن ایثار میکنن و افطار خودشون رو با اینکه خودشون نیازمند بون هستن، گرسنگی کشیدن، تشنگی کشیدن، اینو تقدیم میکنن به یتیم و فقیر و اسیر. ان شاء الله خداوند ما رو بیش از پیش به راه و روش بزرگان دینمون در روش زندگی ان شاء الله آشناتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فناپذیر بودن زرق و برق‌های فریبنده دنیا و ماندگاری جهان آخرت همواره در آیات فراوان قرآن مورد تأکید قرار گرفته است که فراز پایانی همین آیه که می‌فرماید فیها نعیم و مقیم بیانگر همین واقعیت است که آیه بعد با صراحت بیشتری به طرح آن پرداخته و می‌فرماید خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم، آنان برای همیشه و تا ابد در بهشت جاویدان الهی می‌مانند، به درستی که در نزد خدا اجر و پاداش بزرگی برای آنها وجود دارد. بله عزیز، یکی از ویژگی‌های برجسته‌ای که فرهنگ جهادی اسلام را در برابر میلیتاریسم سرمایه‌داری حاکم بر جهان برتری می‌بخشد، حضور در جبهه‌های جنگ با انگیزه‌ای 100% الهی است. بر این اساس جنگی که در اسلام پایه‌ریزی شده است، از تمام تعصب‌های کورکورانه، کینه‌توزانه و انگیزه های ملی، نژادی و جغرافیایی بدور است. زیرا هدف اسلام بیش از هر چیز هدایت انسانها و رهاسازی آنان از سلطه زمامداران خودکامه و جنایت پیشه و هر حکومت ظالمانه است که جانشان از ستم و تجاوز آنها به لب رسیده. فرهیختگان ارجمند، عزیزان شنونده، به پایان برنامه راه رستگاری نوبت رسیدیم. تا درود و مجال دیگر بدرود، توفیق حضرت حقیارتان، خداوند متعال نگاهدارتان.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه خبارتم، هرچه آینه خبارتم. ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایارتم، تا در آغوش مرگ میلغزم، زنده میدارد انتظارتم، زنده میدارد فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت گمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، لب بهار تو، نام گل بر لب بهار تو. شام منی، نام گل بر لب بهار تو، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو، گرچه از شش جهت دچار تو، باز بیتاب و بیقرار تو، از تو هیچم سر فراغت نیست.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. نقل است مردی در صحرایی که هیچ کس در آن نبود، پای درختی هزار دینار چال کرد و به سفر رفت. بعد از مدتی بازگشت و به کنار درخت رفت و دید که ریشه درخت را شکافته اند، زمین را کنده اند و زر او را برده اند. آه از نهادش بلند شد و مضطرب و نگران نزد قاضی رفت و وضعیت خودش را شرح داد. قاضی گفت برو بعد از 3 روز برگرد، ولی با هیچ کس در این باره حرف نزن. او رفت. قاضی پزشک شهر را خواست و در مکانی خلوت از او پرسید ریشه فلان درخت خاصیت و منفعتی دارد؟ پزشک گفت بله، خواص آن زیاد است و نفع آن هم بسیار. گفت در این مدت کسی را با ریشه درخت معالجه کردی؟ گفت بله، 1 ماه پیش فلان مرد بیماری داشت که دارویش فقط ریشه آن درخت بود. من آن درخت را به او نشان دادم و او معالجه شد. قاضی با پزشک خداحافظی کرد و آن مرد را حاضر کرد و در مکانی خلوت او را نصیحت کرد و مدبرانه از او اقرار گرفت و آن مرد 1000 دینار را که در پای درخت پیدا کرده بود به صاحبش بازگرداند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی.
سخن رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری با ملت ایران. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از محل ساخت خانه‌های جدید برای افراد آسیب دیده از سیل در ناحیه عبدالرحمن جامی و تمدید 3 ماهه مدت حضور موقت کارگران مهاجر غیر مجاز در روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران چهارشنبه 16 ایون ساعت 19 به صورت زنده و مستقیم با ملت ایران سخن خواهند گفت. این سخنرانی همزمان از رادیوهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران نیز پخش خواهد شد. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایت و صفحات خامنه‌ای.ir در شبکه‌های اجتماعی به صورت زنده نیز پخش خواهد شد. همچنین در صفحه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی نوشته شده است: گاهی یک رأی هم تاثیرگذار است. هیچ کس نگوید رأی من تنها چه تأثیری دارد. در متن صفحه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای در فضای مجازی با انتشار تصویر آمده است: گاهی یک رأی هم تاثیرگذار است. هیچ کس نگوید رأی من تنها چه تأثیری دارد. گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد. مردم ایران هم از آمادگی خود برای حضور در انتخابات گفتند و از نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری درخواست کردند تا با تبیین و روشنسازی برنامه‌های خود شرایط را برای یک انتخاب خوب و حضور پرشور مهیا کنند.
امروز اومدیم به میان مردم.
بله، اومدیم بین مردم تا ببینیم مردم اسلام شبه تصمیم گرفتن به رأی دادن یا ندادن. خانم شما تصمیم گرفتید ان شاء الله
حتما برای رأی دادن حتما این کار انجام میدم. اوه. چون سرنوشت خودمونه.
هر رئیسمون میاد اول بینی بین الله برای خدا کار کنه.
همونجوری که شهیدان خونشون رو تو راه اسلام گذاشتن، ما وظیفه‌مونه که به احترام خون شهدا بریم پای صندوق‌های رأی.
نیا که باید یکی باشه که واقعا لایق این ملت باشه به نظر من.
فکر می‌کنی در مورد
من؟ در موردش فکر می‌کنم چون کشورم دوستش دارم.
بله آقای سلام، اینا رو پخش کنی. ملت در مضیقه ان آقا جون.
ما اگه یه خورده مطمئن بشیم رسیدگی میشه، به خدا رأی میدیم. کشورمونه، مملکتمونه.
آقا مردم همه وطن رو دوست دارن. هیچکی از
میگه
هیچکی
اگه میگه دست بزن
وطن بعدش نمیاد. همه عاشق وطن.
موظفیم که رأی بدیم، ولی به من کارمند، به کارگرا، به بیکارا هم برسه.
آقا دست خود ماست، انتخاب درست کن. درست رئیس جمهور درست بیاد بالا، انتخاب درست، کار درست.
شما یه کاندیدی پیدا کردی که میتونه واقعا درست کنه؟
بله بله میتونه درست کنه، به شرطی که کمکشون کنم، مردم هم کمکشون کنم.
به خدا دو رأی میدیم، کل خانواده اونم رأی میدم. چرا ندیم؟ رأی مگه چه خرجی هزینه بر ما داره؟ ولی وضعو درست کنم. بابا برنج شده کلید 42,000 تومان.
کسی هم نمیتونه من القا کنه که به کی رأی بدم یا به کسی رأی ندم. من از رئیس جمهور آینده‌م اینو میخوام، تبعیضو برداره، شفاف سازی کنه، قانون برای همه یکی باشه.
برای که مشکل داری برو رأی تو بده. رأی نمیدی که فرد میگی چرا بدتر شد. رأی تو بده بگو چرا اینجوری شد. رأی نمیده یارو، رأی نمیده، هیچ کار نمیکنه. فرد میگی چرا مملکت اینجوری. رأی برو بده بگی آقا من رأی دادم اینجوری شده.
رأی میدیم آقا.
دلیلش
بالاخره کشورمون، مسئولیتش رو گردنمون. این چه حرفیه؟
یعنی چی؟
یعنی اینکه بالاخره دوست داریم کشورمون.
شما دستمیتون گرفتی؟
برای چی؟
برای رأی دادن.
بله حتما.
حتما رأی نمیدین؟
چرا رأی میدیم؟
حالا یعنی چی؟ الان دو دلی چجوری؟
نو دو دل، سه دل، چهار دل.
چهار دل.
شما تصمیم میگیریم رأی میدیم. رأی که میدیم.
خب رأی ما درست میشه؟
بله درست.
مطمئنی؟
بله.
درست میشه آقا؟
بله. 100% درست میشه.
امیدوارم این شخصی که میخواد بیاد بشه نفر اول، خب توجه به چی نداشته باشه، مبارزه کنه با فساد و دزدی و رانت و اینا. مشکل عمل میشه.
یوسف سلامی،
جهانی نصر،
خبرگزاری صدا و سیما، اسلام شهر.
انتخابات ریاست جمهوری ایران در دیگر کشورها هم به طور همزمان برگزار خواهد شد.
راستانه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، سفارت ایران در اسلام آباد و دیگر کنسولگری های کشورمان در پاکستان شرایط لازم را برای حضور پرشور هموطنانمان در انتخابات فراهم کردند. بر همین اساس هموطنانمان می توانند با حضور در شهرهای کراچی، لاهور، کویته و اسلام آباد پایتخت پاکستان در شعب عقض رأی حضور یابند و رأی خود را به صندوق بیاندازند. با توجه به شرایط کرونایی، رأی دهندگان می توانند از ساعت 8 صبح الی 6 بعد از ظهر با رعایت نکات بهداشتی در شعب عقض رأی حضور یابند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
روز جمعه همزمان با برگزاری 13 دور انتخابات ریاست جمهوری در سراسر ایران و دیگر کشورهای جهان، در ایتالیا هم صندوق‌های عقض رأی مستقر خواهد شد. حمید بیات، سفیر کشورمان در ایتالیا، ضمن اعلام آمادگی کامل نمایندگی‌های ایران در این کشور برای برگزاری باشکوه انتخابات مشارکت حداکثری شهروندان ایرانی را موجب تشکیل دولتی مقتدر برای پیگیری مؤثر مطالبات داخلی و بین‌المللی کشورمان دانست.
ما در ایتالیا دو حوزه انتخابی خواهیم داشت، در شهر روم در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران و در میلان در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران این انتخابات برگزار خواهد شد. زمان انتخابات هم از ساعت 8 صبح به وقت محلی تا 18 بعد از ظهر خواهد بود.
حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
در جمهوری قزاقستان سه حوزه اخص رای در سه شهر این کشور برای ایرانیان مقیم جهت حضور در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده است.
همزمان با داخل کشور این انتخابات رو ما انشالله در قزاقستان هم خواهیم داشت، در نورسلطان به عنوان پایتخت جمهوری قزاقستان و همچنین در دو شهر آلماتی و آکتائو که ما سرکنسولگری داریم و تجمع ایرانیان رو داریم، انشالله انتخابات رو برگزار خواهیم کرد. تمام تمهیدات لازم تهیه شده، سنجیده شده و انشالله مشکلی نخواهیم داشت.
امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
سفارت کشورمان در ترکیه در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری برای تسهیل در حضور ایرانیان مقیم برنامه‌ای متفاوت از دوره‌های قبل دارد.
ما در ترکیه در این دوره از انتخابات 7 شعبه اخص رای خواهیم داشت در شهرهای آنکارا، ترابوزان، ارزروم، استانبول و ازمیر. در استانبول 2 شعبه اخص رای خواهیم داشت و امسال در آنتالیا هم 1 شعبه اخص رای دائر خواهد بود که هموطنان عزیزی که در بخش‌های جنوبی ترکیه ساکن هستند بتوانند با پیمودن کمترین مسافت به این شعبه اخص رای حاضر بشن و رای خودشون رو به صندوق بیاندازن.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان از محل ساخت خانه های جدید برای افراد اصل آسیب دیده در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت خطان در جنوب این کشور بازدید کرد. امام علی رحمان در این سفر به تعداد از ساکنان آسیب دیده از سیل در روستای افتخار این منطقه کلید خانه های نو را تحویل داد. مقامات حکومتی میگویند برای ساخت 20 خانه جدید در این روستا به هر خانواده آسیب دیده 100 متر مربع زمین، 10 تن سیمان، 10 متر مکعب تخته، 2 تن میلیگرد و 100 عدد شیروانی و شیفر کمک کردند. همچنین برای هر خانواده آسیب دیده یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، مبل و فرش اختصاص داده شده است. امام علی رحمان هنگام بازدید از محل ساخت خانه‌های جدید برای آسیب دیدگان از سیل خرابی آور روزهای 6 و 7 می سال جاری در روستای افتخار در ناحیه عبدالرحمن جامی با روند ساخت خطهای آبرسانی، برق و راههای ارتباطی آشنا شد و با مسئولان محلی دستور داد که هر چه زودتر ساخت و تجهیز خانه‌های جدید برای این افراد را با پایان رسانند. قبلا کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از تخریب 20 خانه در روستای افتخار ناحیه عبدالرحمن جامی در ولایت خطان بر اثر باران سیل‌آسا و رانش زمین خبر داده بود که 167 نفر از ساکنان این خانه‌ها به محل امن کوچانده و در چادر اسکان موقت داده شدند و غذای گرم آنها نیز تامین می‌شود. در ناحیه فیض‌آباد آزمون عید گل‌ها با هدف تقویت حسن وطن دوستی، زیبایی پرستی و آبادانی کشور برگزار شد. توضیحات عبدالکریم پیروف، رئیس اداره رفاه اجتماعی ناحیه فیض‌آباد را می‌شنوید.
همسونه این چوربینی علاقه در نوروز گذشته شده است و می‌بینیم که مردم نوروز فیض‌آباد یک روی بلند به ایدگاه آمده شده و این چوربینی رو به یک شکوه شکومت جشن گرفته دارند و با بسیار کوشش و با خدودن دکتر که گلگشت و آبادی شدن گل زیبایی جور شود و مردم فرهنگ زیبایی پرستی، فرهنگ ملی، فرهنگ آبادانی محل و دیگر سمتایی که با سمت رشد و ایجادی ساکنان روانه نگردد و بهتر و خوبتر شود.
یاران همراه، اکنون توجهتان را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. شهرزاد اسدوف سخنگوی رئیس جمهوری ازبکستان تاکید کرد که حمل و نقل جاده ای و راه آهن بین تاجیکستان و ازبکستان دوباره برقرار خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهوری ازبکستان افزود این موضوع در سفر اخیر شوکت مرزیو رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان در دستور کار قرار گرفت. رادیسلاو گروگ سفیر جدید لهستان در تاجیکستان استوارنامه خود را با مظفر حسینزاده معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تقدیم کرد. طرف ها در این دیدار درباره راه های گسترش همکاری های دو جانبه و بحث و تبادل نظر کردند. قاسم جماعت تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان دیدار گفتگو کرد. طرف ها در این دیدار چشمانداز گسترش همکاری های راهبردی قزاقستان و امریکا در بخش تامین امنیت و ثبات در افغانستان و موردی بررسی قرار دادند. صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان ایران گفت وظیفه این شورا نظارت بر انتخابات است و 300 هزار نفر از طرف این شورا بر روند برگزاری انتخابات رئیس جمهوری ایران نظارت خواهند کرد. وینار برخط با موضوع میراث خلاق مختوم قلی فراغی و ارزش‌های جهانی انسانی در دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ترکمنستان برگزار شد. در این گردهمایی دانشمندان و صاحب نظران ادبی خارجی و ترکمن و نمایندگان اثر منطقه‌ای سازمان یونسکو شرکت کردند. صادرات فلزات و سنگ‌های گرانبها و نیمه قیمتی در تاجیکستان در 4 ماه اول سال جاری افزایش یافته است. تجارت خارجی تاجیکستان در ماه‌های ینوار و آوریل سال 2021 میلادی حدود 2 میلیارد 210 میلیون دلار برآورد شده که 35.1% بیشتر از زمانی مانند سال گذشته 2020 میلادی است. رئیس جمهوری روسیه مدت حضور موقتی کارگران مهاجر خارجی را 3 ماه دیگر تمدید کرد. در فرمان ولادیمیر پوتین تاکید شده است که اگر اتباع خارجی غیرمجاز تا 15 سپتامبر با مراجعه به مرکزهای مشخص شده ثبت حضور و مجوز کار در روسیه را دریافت کنند و همچنین با قانونهای کار و اقامت پایبند باشند از روسیه اخراج نخواهند شد. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه نیز با استقبال از این اقدام پوتین گفت اتباع غیرمجاز تاجیک اکنون فرصت بیشتری دارند تا اقدام به قانونی کردن حضور خود در روسیه شوند. و از همه ادبای تاجیک که تا به حال برای ثبت اقامت در روسیه اقدام نکرده اند هم خواست به دفترهای خدمات مهاجرت مراجعه کنند. در ماه می سال جاری الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه هشدار داده بود که 247 هزار تبعی غیر مجاز تاجیک در روسیه حضور دارند که اگر تا 15 ایون سال 2021 اقامت خود را قانونی نکنند اخراج خواهند شد. اما بعدا والنتینا کازاکوفا معاون دیگر وزیر کارهای داخلی روسیه و مسئول خدمات مهاجرت این کشور در سفر به دوشنبه اعلام کرد که این مهلت تا آخرهای ماه ایون سال جاری برای اتباع تاجیکستان تمدید شده است. در نوی شرطوس در ولایت خرسان در جنوب تاجیکستان 3000 شرکت کشاورزی فعالیت میکنند. شرکت دولتی استفاده مال میند که غیر معقول در این ناحیه هم به کمک کشاورزان آمده و از آنها برای افزایش محصولشان حمایت میکند. شنونده توضیحات نورعلی نورعلیزاده مدیر ثبت املاک شرکت کشاورزی ناحیه شهر توز باشد.
در کارخانه دولتی فرعی بخیری مال و ملک غیر معقول در موی شهر توز در 3 ماه سال 2021 540 عدد عریضه ها وارد گردید. هر یک عریضه با خود با دستخط خود شهروندان با خدیری فرست. در حالتی از طرف شهروندان پیشنهاد شدن حجت ها برای با خدیری دولتی قیده زمین نزد حولگی خواجگی های دهقان یا اینکه ابیکت های جداگانه در دوام دو روز به طریق فوری به خرید گرفته می شود. در حالتی مقرری باشد در دوام 7 روز کاری به خرید گرفته شده با شهروندان با شادامه درباره با خدیری دولتی تامین کرده می شود.
تاجیکستان در 4 ماهی سال جاری صادرات برق به خارج را افزایش داد و از این طریق 11 میلیون 200 هزار دلار درآمد کسب کرده است. کمیته امور تاجیکستان خبر داد که در حال حاضر صادرات برق از تاجیکستان فقط به دو کشوری همسایه افغانستان و ازبکستان امکان پذیرد. پیش از این برخ تاجیکستان به صورت محدود به قرقستان صادر می شود. اما بر اثر درگیری های اخیر مرزی و بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی بین دو کشور، اکنون صادرات برق تاجیکستان و قرقستان قطع شده است. این در حالی است که علیشهر سلطانوف وزیر انرژی ازبکستان در صحبت با رسانه‌های کشورش گفت که سال دوم است که واردات برق از تاجیکستان به این کشور در فصل بهار و تابستان کاهش یافته است و افزود در ماه‌های مای سپتامبر سال 2020 میلادی توافق برای صادرات 1 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت برق از تاجیکستان به ازبکستان امضا شد که از این میزان فقط 566 میلیون کیلووات ساعت برق به ازبکستان صادر شده است. این وزیر ازبکستان خاطر نشان کرد که در این امر هیچ کسی را نمیتوان مقصر دانست، زیرا کاهش صادرات برق به دلیل خشکسالی و کاهش سطح آب پشت صدها در تاجیکستان ایجاد شده است. و افزود طبق قرارداد امضا شده بین شرکت های انرژی دو کشور در ماه می سال جاری تاجیکستان باید در فصل تابستان امسال به ازبکستان 197 میلیون 400 هزار کیلووات ساعت برق صادر کند. تالار کنفرانس دانشگاه کشاورزی شیرینشاه شاه تیمور در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. این سال مجهز با حمایت مالی بانک جهانی ساخته شده است. شنونده توضیحات زارعشان نعمت لایف مدرس دانشگاه کشاورزی تاجیکستان باشد.
مقصد اساسی لایحه تکمیل دادن اختصاص های سمت اگراری می باشد و آماده نمودن متخصصان جوابگوی بازار امروزه مهنت می باشد. تالار کنفرانسی مذکور برای باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم، برای استوار نمودن سویه کسبی آموزگاران دانشگاه می تواند که سهمی نظر از خود را بگذارد.
رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان گفت امسال به دلیل خطر ابتلا به ویروس کرونا برای سفر ادبای تاجیکستان به عربستان سعودی و انجام فریضه حج امکانی وجود ندارد، زیرا مقامات عربستان سعودی اعلام کردند که به دلیل گسترش ویروس کرونا امسال زائران نمیتوانند برای انجام فریضه حج به این کشور سفر کنند و تنها شهروندانی که در عربستان زندگی میکنند میتوانند فریضه حج را انجام دهند. سید مکرم عبدالقادرزاده شورای مرکزی علمای اسلامی تاجیکستان در این باره گفت که افرادی که میخواستند امسال به سفر حج بروند با توجه به ممنوع شدن سفر به عربستان سعودی میتوانند مبلغی را که میخواستند برای مراسم حج خرج کنند برای انجام امور عامه المنفعه مانند کمک به یتیمان، مستمندان و یا برای بازسازی خانه ها در نظر بگیرند و با اشاره به حدیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با این مضمون که اگر میخواهید خداوند متعال سعادت دائمی شما را برمان آورد، همیشه از نیازمندان حمایت و برای سعادت دیگران تلاش کمک کنید، به شهروندان تاجیکستان توصیه کرد برای سعادتمند شدن در دنیا و آخرت در انجام کارهای خیرخواهانه پیش قدم شوند. همچنین در ادامه رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از شهروندانی که امسال قصد زیارت خانه خدا را داشتند اما به دلیل شرایط کرونایی نتوانستند به این سفر بروند خواست پس انداز مالی خود را برای پیشرفت و آبادانی کشور خرج کنند. شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. مسابقات مرحله سوم قهرمانی اتحادیه فوتبال کشورهای آسیای مرکزی در بخش بانوان زیر 20 سال در تاجیکستان برگزار شد. تیم بانوان زیر 20 سال تاجیکستان با هدایت الدار رحمان و سرمربی با نتیجه 3-0 مغلوب تیم قرقستان شد. این سهمی شکست پیاپی فوتبالیست های بانوان تاجی در مسابقه قهرمانی اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی در بین تیم های جوانان زیر 20 سال زنان است. پیش از این تیم ملی تاجیکستان مقابل تیم های ایران 3-0 و افغانستان 1-0 شکست خورده بود. در تورنمنت کافا 2020 تیم های ملی فوتبال بانوان زیر 20 سال کشورهای تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقستان و افغانستان حضور دارند. جوانستان رستم و از ورزشکاران تاجیک است که سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمد و تمانیز در رشته تیر و کمان در بازی المپیک از آن 76 مونیخ آلمان نشانی برنز را کسب کند. وی درباره وضعیت ورزش فعلی تاجیکستان اینطور اظهار نظر کرد:
امروز وقتی که من قانون رو دیدم با قانون شناسیدم در اونجا در حیرت موندم که اینقدر انشاءاتهای 10,000 زیادتر انشاءاتهای ورزشی در همین مدت کوتاه در تاجیکستان ساخته شد لیکن در اونجا اینستروکتور و دستور دهنده و مربی ها نیستن ما این رو تیار نمی کنیم امروز و من گفتم که برای چی در قانون همین مثلا مسئله گرفته نشده است که در این انشاءات ها باید که دستور دهنده ها مربی کار کنند اینقدر میدان های فوتبالی که امروز ما داریم در یکونجا ممکن اینقدر زیاد نباشد لیکن در هر یک اونها دستور دهنده ها باید باشند که با همون اهالی با بچه ها نورسان مشغول شوند کار کنند و از اونها انتخاب کنند البته سیستم ها کمتر دیگر کردند لیکن امروز بسیار خرسند هستم که مثلا از طرف حکومت مرکز دسته آمادگی منتخب تاجیکستان تاسیس داده شده
با منصور محیدین داوری بین المللی باکس از تاجیکستان برای قضاوت در رقابت های باکس المپیکی 2021 توکیو دعوت شد و از طرف گروه ویژه کمیته بین‌الملل المپیک در رشته باکس در این مسابقه حضور خواهد داشت. منصور محیدین متولد سال 1977 است و سال 1991 در رشته ورزشی باکس فعالیت می‌کند. وی 5 سال عضو تیم ملی باکس تاجیکستان نیز بوده است. دکتر نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد که به زودی تولید کننده بزرگی واکسن کرونا در جهان خواهیم شد.
الحمدلله واکسن های خارجی دوباره از این هفته حالا به دلایل بدعهدی هایی که در تامینش اونایی که قرارداد داشتیم یه مقدار ما رو در مضیقه قرار داده بودن الحمدلله راه اندازی شد دوباره ورودش و از این هفته انشالله ما مشکلی برای تزریق نخواهیم داشت ضمن اینکه با لطف خداوند با پیگیری مستمر یک سال راه 20 ساله‌ای رو پیمودیم و اولین واکسن‌های تولید داخل از امروز دارن توزیع میشن هفته دیگه دومین گروه مجوز توزیع خواهند گرفت و همینطور یکی یکی و ما انشالله تا پایان تابستان یکی از تولید کنندگان بزرگ واکسن جهان خواهیم شد.
مرکز نمایشگاه دائم ازبکستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. این نمایشگاه مساحت 600 متر مربع، محل عرضه مصالح ساختمانی، لباس و کفش، مبل، تجهیزات الکترونیکی و انواع پارچه است. وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان اعلام کرده است که در این نمایشگاه زمینه امضای قراردادهای همکاری با تاجیکستان در بخش‌های تأسیس کارخانه‌های مشترک و مرکزهای فراوری محصولات بر اساس ظرفیت مواد اولیه و تقاضای بازار داخلی تاجیکستان وجود دارد. همچنین بر اساس درخواست بازرگانان تاجیک در این نمایشگاه زمینه دریافت سفارش و انتقال محصولات مورد نیاز طرف تاجیکستان از ازبکستان فراهم شده است. مقامات وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان همچنین اعلام کردند که مردم تاجیکستان از محصولات ساخت ازبکستان به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب زیاد استقبال میکنند. ماده بازرگانی دو کشور در سال 2020 میلادی حدود 500 میلیون دلار بود. هم‌اکنون در ازبکستان 24 شرکت با سرمایه‌گذاری تاجیکستان و در تاجیکستان 9 شرکت با سرمایه‌گذاری ازبکستان فعالیت میکنند. مقامات دو کشور اعلام کردند که معاملات تجاری دو جانبه را به 1 میلیارد دلار در سال خواهند رساند. و رویش های اطفای حریق یا خاموش کردن آتش به کشاوردان ولایت خطلان آموزش داده شد. کارکنان آتش نشانی ولایت خطلان راه های پیشگیری از وقوع آتش سوزی و اینچنین خاموش کردن آن را در مزارع کشاورزی، غلزارها و انبارهای علف به کشاوردان آموزش می دهند. به همین هدف ستادهای دائمی در ناحیه تشکیل شده است. شنونده توضیحات شهرت مرادزاده کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باشد.
با مقصد پیشگیری نمودن حادثه های سوختار و پیش از جمع‌آوری نمودن حاصل غلدانگی و خوراک درشت چوروا از طرف سررئیست خدمات دولتی آتش نشانی و جزء تام‌های آن در تمام خواجگی ها زمین های غلکار ستادهای دائم عمل کننده تشکیل کرده شده است که بهره بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل غلدانگی تأسیس داده شده‌اند. از این لحاظ از تمام خواجگی داران خواهش کرده می شود که پیش از آغاز نمودن حاصل غلدانگی تکنیک و تجهیزات خود را از نظارت تکنیکی گذرانده بعد به درو شروع نمایید.
شنوندگان گرامی این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون دعوت میکنیم که شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالدزاده باشد که دستاوردهای سفر اخیر شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان را بررسی کرده است.
سفر روزهای 10 و 11 ایونی شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان همچنان با بازتاب‌ها و پیامدهای همراه است. همزمان با دید و بازدیدهای شوکت مرزایف از شهرهای دوشنبه و خوجند مرکز ولایت سوغ در شمال تاجیکستان، اقدامات نیز در دو کشور صورت گرفت که از چند جنبه دارای اهمیت است. یکی از نکات جالب و اقدامات صورت گرفته در این زمینه افتتاح مکتب تاجیکی در ناحیه ارگوت ولایت سمرقند ازبکستان است که با مساعدت تاجیکستان ساخته شده است. در رسم افتتاح این مکتب، محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان این اقدام را به عنوان یکی دیگر از نمونه های دوستی و همکاری سودمند دو کشور همسایه عنوان نمود. و در این رابطه گفت:
این مکتب در این ناحیه نه تنها یک مکتب میانه است، بلکه یک کاخی است، یک مرکز فرهنگی و معرفتی است که برای تربیت نسل نوروز خدمت خواهد کرد. ما امیدواریم که در این مکتب اون نفرانی که تحصیل میکنند، ختم میکنند، هیچ گونه فراموش نمیکنند که این کاخ، کاخ دوستی، کاخ رابطه، کاخ تاریخی است که ما با ابتکار پیشوای معظم دو ملت، دو کشور عزیز استوک گردیده است. مکتب از 5 بلوک عبارت بوده، 3 آشخانه است و طالب مجلسگاه برای 400 جای نشست، آشخانه برای 200 جای نشست پیش بینی گردیده است. همچنین بار اول میدانچه ورزشی وابسته به سن سال کودکان ساخته شده است. در ناحیه ارگوت ولایت سمرقند یکی از بهترین مرکزهای علم و تربیت می شود.
واقعیت اون است که سفر شوکت مرزایف و استقبال قابل ذکر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مقامات و مردم تاجیکستان از این سفر از نکات تاریخی و زمانی دارای اهمیت است. اکنون پس از روی کار آمدن شوکت مرزایف در سال 2016 به اصطلاح تاریخ ورق خورد. مرزایف از روزهای نخستین روی کار آمدن تلاش کرد رابطه ها را با کشورهای همسایه که در دوران کریموف و کلی دچار تنش و خلل شده بودند برقرار کند. یکی از مهمترین اقدامات او برقراری دوباره رابطه ها و گسترش آن با کشور همسایه تاجیکستان بود. اما هنوز هم برخی از مسائل و مشکلات میان دو کشور به حکم خود باقی ماندند که ریشه در دوران سیاست‌های ضد تاجیکی اسلام کریموف دارند. در همین ارتباط است که سراج‌الدین اسلام تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی این گونه ابراز نظر می‌کند:
به نظر من شرکت مزیای واقعا میخواد روابط این دو کشور را پیش ببرد، مخصوصا با روابط ازبکستان با قرغیزستان و تاجیکستان را روش بدهد، چون میداند که معما زیاد است در این سطح و میداند که اسلام کریموف به این کشورها مخصوصا به تاجیکستان نچون به همسایه نزدیک بلکه یک ولایت دوردست ازبکستان نگاه میکرد و اصلا اعتبار نداشت تاجیکستان برای او. البته این را رسما آشکارا نمیگویند، ولی احساس میشود که خود مرزیایف خوب میداند که روابط ازبکستان و تاجیکستان باید پیش برود و این برای نفع این دو کشور میباشد، یعنی هم به تاجیکستان هم به ازبکستان. برای دور شدن کریمو 25 سال کوشش کرد، حداقل یک چند سال لازم است که این روابط را دوباره به یک مرحله بیارن که هر دو کشور راضی باشد.
نکته دیگری قابل ذکر در ارتباط با سفر شوکت مرزایف در شرایط کرونایی برگزار شدن آن است. به طور قطع میتوان گفت که شوکت مرزایف از جمله اندک رهبران بلندپایه خارجی بودند که طی وقت‌های اخیر با تاجیکستان سفر کردند. اما سفر جاری رئیس جمهوری ازبکستان با تاجیکستان در حال صورت گرفته است که منطقه آسیای مرکزی در آستانه یک تحول بزرگ احتمالی قرار دارد و آن هم مربوط به تحولات افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی و غربی از این کشور است. در همین ارتباط برخی از دایره‌های خبری سیاسی در غرب و منطقه از احتمال جایگیر کردن نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی پس از خروج از افغانستان اظهار نظر میکنند. این اظهار نظرها و گفتگوزارها به گفته آگاهان سیاسی نمیتوانند بی دلیل باشند و همچنین نمیتوانند موجب نگرانی دولت‌های مستقل منطقه و همپیمانان آنها روسیه، ایران و چین باشند. حقیقت آن است که آمریکا یک بار تجربه تلخ حضور در آسیای مرکزی را پشت سر گذاشته است، به طوری که دو پایگاه نظامی در کشورهای ازبکستان و قرقیزستان ایجاد کرده بود که بعداً مقامات تاشکند و بیشکک آمریکایی‌ها را وادار به خروج از کشورهای خود کردند. اینک تلاش دیگر آنها در راه است و آیا باید دید که مقامات کشورهای آسیای مرکزی در این زمینه چه سیاست‌ها و رویکردها را در پیش خواهند گرفت؟
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری با ملت ایران. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از محل ساخت خانه های جدید برای افراد آسیب دیده از سیل در ناحیه عبدالرحمن جامی. و تمدید 3 مدت حضور موقتی کارگران مهاجر غیر مجاز در روسیه. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد یاران.